سر نمی شود کوثر و هور و گومه باش قصر بلو رو گومه باش هله نو رو گومه باش بی تو به سر نمی شود غیر تو گو برو به باد غیر تو گو برو زیاد بی تو مرا دمی مباد بی تو به سر نمی شود آب حیات من توی فوز و نجات من توی صوم و صلات من توی بی تو به سر نمی شود عمر من و حیات من بود من و ثبات من قند من و نبات من بی تو به سر نمی شود حول ندا یکون کند نخل مرا زبی خوبون هجر مرا تو بس نکن بی تو به سر نمی شود گرد تو رو کنم بگه بر به تو رو کنم زگه جان به توست و هر دو سی بی تو به سر نمی شود گرد برد جدا شود یا ز غمت رها شود خود تو بگو کجا روم بی تو به سر نمی شود بی تو به سر نمی شود فکر زهر بس کند پم به دری جرس کند ذکر تو بی نفس کند بی تو به سر نمی شود بی تو به سر نمی شود مولای خوب چلم بر لب نها دشتا که بوسر زرا علی اصغر لالا ایلای لایی علی اصغر لالا ایلای لایی قضا زاد شام و زاد دجل بگر شو سفی به ناگر هر مله تیری رها کرد گلوی تفل را کرد و نشان برید از گوش و تاب گوشش بیام ده پیکان پرکشان تیر سپهلو به حلقوم علی کرداشیانه برید از گوش و تا گوشش بیازو ده شهزاد گلو بس شام و شانه علی اصغر لالا ایلای لالا علي علي صلى الله علي صلى الله يا بغدي علي يا صغر در بال ميزنه نگاه گردید گوش دا گوش علی درید شد متعیر بود چه کنه خدا رحمت کنه مرحوم اصدل یقان جفیر می فرمود حسین تو بقعه آشورا فقط یه جا الان کار رو از دست داد اونم اون لحظه ای بود که علی اصغر عرب تیر زشو به قرار گره متعیر بود چه کنه ای به سمت خیمه می اومد هی بر می گرد اینجا بود جا زبین داداد دعوه یا حسین و ان له مرزتن فل جنه حسین علی رو به ما باگذار ما براش مرزه‌ای قرار دادیم شیرش بده اینجا بود که نکف دستش و زیر گلوی علی میگرفت خونهای علی رو میگرفت به سمت آسمان میپاچی ارده میراش اول علیم ما ند نبی انه بین الله چون خدا دیده برام آسانه چون دم نظر خداست برام آسانه چون خدا میبینه برام آسان رضا اومد پشت خیام حرم یه قبر کوچکی رو با قلاب شمشیر کرد همین که خواست بدن علی رو در قبر بگذاره یه وقتی صدا ناله‌ای میاد حسین جانه صبر کن یه بار دیگه علیمو ببینه همه فریاد بزنیم حسین اللهم صل على محمد وآل محمد فرج مولامون برسان آقا رو از ما راضی کن و زبان و انصار حضرتش قرار بده شهدا هموات غریق به بار رحمتت بگردان امام الشهدا درجات شالیست متعالی بگردان رهبران قدر انقلاب مؤید و منصور بدان
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده ام جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا
قبول باشه انشاءالله زمزمه مناجات خمسه اشعر التماس دعای خیر داریم از همه شما شنوندگان بزرگوار و همراهان بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. 1:40 و زمان تقدیم برنامه بربال سخن با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صمدی.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر خلق الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و وتد بالصخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين قال الله العظيم في كتابه الشريف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. اساساً با اینکه پیامبر عظیم الشان اسلام متولد مکه مکرمه بودند و در مکه مکرمه مبعوث به رسالت شدند، 40 سال دوران عمرشون در مکه سپری شد، 13 سال دوران نبوتشون در مکه سپری شد، 53 سال پیغمبر در مکه مکرمه بودند، چه عاملی باعث شد که حضرت مکه رو رها کنند و به مدینه منوره هجرت بکنند؟ عامل هجرت چه بود؟ چون خود حضرت در یک بیانی می‌فرمایند که اگر من در حقیقت بیرون رانده نشده بودم از مکه هرگز بیرون نمی‌رفتم. دوست می‌داشتن پیغمبر مکه رو، چرا از مکه هجرت کردند به مدینه منوره؟ 2 تا عامل عمده و اساسی برای هجرت پیغمبر وجود داره. یکی این که در مکه کفار و مشرکین قریش هم خود پیامبر رو هم کسانی که به پیامبر ایمان آورده بودند سخت مورد آزار و اذیت قرار می دادند، شکنجه های جسمی و روحی، آزارهای روحی و جسمی بر پیغمبر و بر مسلمان ها وارد می شد. اونقدر پیامبر رو آزار دادن که خود حضرت در بیانی فرمود ما اوذی النبیم به مثل ما اوذید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. سنگ می زدن پیغمبر رو، خاکستر به سرش می ریختند، خار سر راهش می ریختند، شکمبه شتر روی بدن پیغمبر خالی می کردند. 3 سال پیامبر و یاران پیامبر رو در دره کوهی به نام شعب ابو طالب محبوس کردند و محاصره اقتصادی و محاصره اجتماعی کرده بودند پیامبر و یاران پیغمبر رو. نمی گذاشتن کسی آذوقه‌ای به آنها برسوند که اون هوای گرم دره‌های مکه طاقت آوردن 3 سال چیز کمی نیست، که این نشون میده که کسی که راه حق رو وارد شد باید مقاومت کنه، باید ایستادگی کنه، چون دشمنی دشمنان زیاده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، راه توحید رو، راه عبودیت و بندگی رو انتخاب کردند، قطعا دچار مشکلات هستند، دچار سختی ها، با مخالفت هایی، با دشمنی هایی روبرو می شوند، ولذا باید استقامت به خرج بدهند، مقاومت داشته باشند. وقت اگر چنین شدن اونقدر ارزش پیدا می کنند که فرشتگان بر اونها نازل می شن، بشارت می دهند به اونها که خوفی، حزنی، اندوهی نداشته باشید، خدای متعال وعده داده است به شما اون بهشتی که برای شما آماده شده است. خب مسلمان ها دوچار سختی بودند. یه روز نبی گرامی اسلام از جایی رد می شدند، دیدند که عمار یاسر با پدرش یاسر و مادرش سمیه رو زیر آفتاب داغ مکه قرار دادند و با شلاق میزنند. خیلی برای پیغمبر سخت بود، خیلی دشوار بود که ببیند مسلمان ها، اون کسانی که راه حق رو انتخاب کردن، این چنین آزار میبینند. فرمودند صبرن یا آل یاسر فان موعدکم الجنه. ای آل یاسر صابر باشید، مقاومت کنید که وعدگاه شما بهشته. خباب ابن عرت از اصحاب پیغمبر، کسی است که مسلمان شده، یه روز وارد بر خلیفه دوم شد. در دوران خلافت خلیفه دوم یک دوشکی بود که مخصوص خلیفه بود. خلیفه گفت این دوشک مخصوص منه، غیر از من کسی نمیتواند روی آن بنشیند مگر کسی مثل بلال که حق بزرگی به گردن اسلام داره. خباب ابن عرد گفت که آقای خلیفه، حق بلال بیشتر از من نیست. بلال وقتی که در مکه مورد شکنجه قرار می گرفت، کسانی بودند که بیان او رو کمک کنن، از دست مشرکین نجات بدن، اما من کسی رو نداشتم. بدن مرا لخت می کردند، مرا روی آتش می خوابندند و پا روی سینه من می گذاشتند که خوب این بدن من با آتش تماس پیدا کنه، بسوزه. بعد پیراهنش رو زد بالا، گفت نگاه کن پشت من را، مثل ماری که پوست می اندازد، این چنین پوست انداخته بود. خب اینا برای پیغمبر خیلی سخت بود، خیلی دشوار بود. این یک عامل بود که پیغمبر راهی پیدا کنن برای این که اصحابشون و یارانشون از این شکنجه ها و آزارها و اذیت ها نجات پیدا کنند. دشمنی های مردم مکه، دشمنی های کفار و مشرکین. عامل دومش این بود که از طرف مردم مدینه تقاضا بود، دعوت بود. چرا که همون زمانی که مشرکین مکه در مقابل پیغمبر ایستاده بودند و مخالفت می کردند، عده‌ای از مردم مدینه به مکه آمده بودند، آشنا شده بودند با جریانات پیغمبر و دعوت پیغمبر، برگشتن اینا تبلیغ کردند تو مدینه منوره. عده زیادی از مردم مدینه قبل از آنی که پیامبر رو ببینند ایمان آوردن، مسلمان شدند، و بعد هم تقاضا کردند از پیغمبر که کسی به عنوان نماینده بفرستد به مدینه که اونها رو با امور اسلام آشنا کند و اقامه نماز کند برای اونها، اقامه جمعه کند، که پیغمبر گرامی اسلام مصعب ابن عمیر رو فرستادن به مدینه منوره قبل از آنی که پیامبر به مدینه هجرت کنند. او آمد اونجا تبلیغ کرد اسلام رو، مردم رو با اسلام آشنا کرد و به نمایندگی پیامبر اقامه نماز جمعه کرد. موقعی هم که پیامبر خودشون به مدینه هجرت کردند، مردم مدینه استقبال گرم و شایانی از پیامبر به عمل آوردند. پس از اون طرف دشمنی، فشار، آزارهای جسمی و روحی، از این طرف هم تقاضای مردم مدینه، پناه دادن مردم مدینه به پیغمبر و یارانش، که قرآن کریم در سوره مبارکه انفال وقتی میخواد مؤمنین حقیقی و واقعی رو معرفی کند با همین ویژگی ها معرفی میکنه: والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. پنج تا ویژگی برای مؤمنین واقعی و مؤمنین حقیقی در مقابل کسانی که زبانی ادعای ایمان میکنند، خدای متعال پنج تا ویژگی برای مؤمنین حقیقی و واقعی ذکر کرده. می‌فرماید والذین آمنوا، یک، کسانی که ایمان به خدا آوردند، باور کردند خدا را، خط حق رو و صراط مستقیم رو تشخیص دادن و وارد شدند. و هاجروا، دومین ویژگی این است که هجرت رو انتخاب کردند. اگر یه جایی زمینه کار کمتر هست، اگر یه جایی محدودیت هست، باید حرکت کرد، رفت هجرت کرد، در جای دیگر وظیفه رو گسترده تر و بهتر و مفصل تر انجام داد. و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، سومین ویژگی اون کسانی که در راه خدا جهاد میکنن، تلاش میکنن، کوشش میکنن، کارهای مختلف برای اعلای کلمت الله، کارهای مختلف برای گسترش فرهنگ دین و فرهنگ اسلام با تلاش و کوشش انجام میدهند. جهاد در راه خدا، این سومین ویژگی. والذین آووا، اون کسانی که پناه میدهند، اون کسانی که گرفتار شدند، دچار مشکل شدند، آواره شدند، هجرت کرده اند، با آغوش باز اینها رو میپذیرند، پناه میدهند. و پنجم و نصر، و یاری میکنند. اینها اولائک هم المؤمنون حقا، مؤمنین واقعی و حقیقی اینها هستند. یعنی انسان مسلمان هم باید ایمان به خدا داشته باشد، هم باید در صورت لزوم هجرت داشته باشد، هم تلاش و کوشش در راه خدا داشته باشد، هم اگر دید مسلمانی، مؤمنی گرفتار است، بی سرپناه است، آواره شده است، او را پناه بدهد و یاری کند او را، او میشه مسلمان واقعی و مؤمن حقیقی. امروز عزیزان، سروران، ما میبینیم در بعضی از کشورها مسلمانها، حالا حتی اگر مسلمان نباشند بعضی ها، انسانهایی گرفتارند. به هر حال وظیفه انسانی انسان ایجاب میکنه که اون کسی که گرفتار شده، اون کسی که مشکل دارد، کمکش کنه. میگه مؤمنان واقعی این افراد هستند. بنابراین مسئله علت هجرت پیغمبر مشخصه. یکی آزار و اذیت های مشرکین مکه، و دیگر درخواست از طرف مردم مدینه و پذیرا بودن و با آغوش باز پیغمبر و مسلمین رو پذیرفتن. نکته دوم در رابطه با کیفیت هجرت پیغمبر است که نکات ارزشمندی داره. کفار و مشرکین مکه از هر طریقی که وارد شدن که پیامبر رو از اهدافش منصرف کنند، پیامبر رو از دعوت به توحید باز دارند، پیامبر رو از دعوت مردم به صراط مستقیم و حق باز بدارند، دیدن موفق نمیشن. روز به روزم جوانها دارن به پیغمبر گرایش پیدا میکنن، قلبها داره به پیغمبر متوجه میشه. نشستن سران مشرکین در یک محلی به نام دارالندوه که چه کنن که جلو کار پیغمبر رو بگیرن. دشمن همیشه دنبال برنامه است، دنبال نقشه است، دنبال توطئه است. پیشنهادهای مختلفی تو اون مجلس، تو اون جمع مطرح شد. بعضی گفتن که پیامبر رو بگیریم در یه جای محبوس کنیم، زندانی کنیم. یه عده گفتن که چنین چیزی عملا تأثیر نداره، چون پیامبر یارانی دارد، بستگانی دارد که اینها بنا نیست بنشینند دست روی هم بگذارن که شما محمد رو بگیرید، زندانی کنید، محبوسش کنید. میان او رو آزاد میکنن. ممکنه که کشت و کشتار و خونریزی زیادی صورت بگیره. این پیشنهاد رد شد. بعضی گفتن که ما میتونیم که پیغمبر رو جمع بشیم، از مکه بیرون کنیم، بگیم شما حق موندن اینجا ندارید، برید بیرون. باز این پیشنهاد مورد تصویب قرار نگرفت. گفتن که خب اگر این پیامبر از مکه رفت بیرون، میره جای دیگر جمع میکنه افراد رو، با اون جذبه خاصی که ایشون داره، با اخلاقی که داره، با رفتاری که داره، با اون جاذبه معنوی که در وجودش هست، عده‌ای متوجه او میشن، دور او جمع میشن، با عده و عده به سراغ شما میاد. این چه نتیجه ای داره؟ این پیشنهادم رد شد. پیشنهاد سوم که حالا در بعضی از منابع ما دارد که از طرف شیطان این پیشنهاد مطرح شد و تصویب شد، این بود که پیامبر رو به قتل برسانید و راهکار دادن که اگر قرار باشه که خب یه طایفه، یه قبیله این کار رو بکنه، با یاران پیغمبر، با بستگان پیغمبر روبرو میشه، کار مشکل میشه. از قبائل مختلف گفتن از هر طایفه ای، از هر قبیله یک نفر بیاد و دست به دست هم بدن، پیامبر رو به قتل برسانن. بستگان پیغمبر، عشیره پیغمبر با همه طوائف که نمیتونن درگیر بشن، مجبور بشن به دیه قانع بشن. دیه هم وقتی بنا شد پرداخت بشه، همه قبائل پول روی هم بگذارن، خب خیلی فشار بر قبیله خاصی وارد نمیشه. این پیشنهاد تصویب شد که قرآن کریم بیان کرده از این مسئله رو در سوره مبارکه انفال: و اذ یمکرو بک الذین کفرو لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. ای پیامبر، کفار تصمیم گرفتن که یک مکری نسبت به تو انجام بدن، یک نقشه ای، یک برنامه ای که یا تو رو حبس کنند، زندانی کنند، یا به قتل برسانند، یا تو رو از مکه مکرمه خارج کنند. اونا مکر میکنند، خدا هم در مقابل اونها مکر میکنه و خدا بهترین ماکرینه. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. اما در این حال این پیشنهاد شیطان به تصویب رسید. پیغمبر تصمیم گرفتن که شب، حالا اینا برنامه‌شون این بود که اول طلوع فجر بریزن در خانه پیغمبر، پیامبر رو از رخت خواب بکشن، به قتل برسانن. پیامبر تصمیم گرفتن که از خانه برن بیرون، به امیرالمؤمنین مطلب رو پیغمبر فرمودن که حاضری در جای من بخوابی من بروم؟ عرض کردن که یا رسول الله، اگر من جای شما بخوابم جان شما سالم میمانه؟ فرمود بله. امیرالمؤمنین فرمودن با کمال میل من این کار رو میکنم. این خیلی نکته عجیبی است در زندگی امیرالمؤمنین، که سراسر زندگی امیرالمؤمنین